میخواهم زنده بمانم. بخش 12. هانک و باربارا با هم ازدواج کردند و برای ماه عسل در روز مرخصی هانک یه بلیت اتوبوس خریدن و به وگاس رفتن. وقتی از ماه عسل برگشتن، باربارا یه خونه دوبلکس پیدا کرد که مالک اون زن و شوهر جوانی بودن که یه بچه داشتن. باربارا با اونا خیلی چونه زد و آخر سر هم قبول کرد که بچه کوچیک اونا رو نگهداری کنه و اونا هم در عوض کمی از اجاره کم کنند. باربارا اجناس ضروری خونه رو دست دوم خریداری کرد و در روزنامه هم برای مبلمان آگهی داد که به زودی روبراه شد و منزل شکل زیبایی به خود گرفت و برای سکونت آماده شد. باربارا یک کتاب آشپزی خرید و با ذوق و شوق غذا رو آماده می کرد. هانک غذایی رو که باربارا پخته بود با اشتها می‌خورد و پس از صرف هر شام یا نهار ملچ ملوچی می‌کرد و از آشپزی اون تعریف می‌کرد. حقوق هانک کافی بود، انعام‌های خوبی هم می‌گرفت و باربارا رو هر روز بیشتر دوست داشت. وقتی هانک با خبر شد که باربارا حامل است، به قدری خوشحال شد که دست می‌زد و فریاد می‌کشید. باربارا از صمیم دل احساس خوشبختی می‌کرد. با خودش فکر میکرد بالاخره همه ی اون چیزی که میخواستم به دست آوردم. به یاد حرف فرانک کانون افتاد. به یاد فلسفه اون که یه وقتی براش تعریف کرده بود. آن شب که فرانک این فلسفه رو شرح میداد، آنها بر بام رستوران فریسکو که در محله چینی ها قرار داشت نشسته بودن و مشغول خوندن ورقه‌ای بودن که در کلوچه های فال بود و روی میز اونا گذاشته بودند. در اون رستوران برای مشتریان فال کلوچه می آوردن و سر اونا با خواندن ورقه فال گرم می شد. فنجونای چای داغ جلوی اونا قرار داشت و او و فرانک به بخارهای برخواسته از فنجانهای چای خیره شده بودن که فرانک فلسفه چینی یانگ و این را براش تعریف کرد. یانگ و این دو نیروی متضاد چینی هستند که حاکم بر شانس و تلاش انسان ها می باشند. آدم هر کاری که بکنه خوب یا بد، اگه در این قرار داشته باشه فایده ای نداره، چون بد میاره و هیچ کاریش هم نمیتونه بکنه. تنها چاره اینه که انقدر صبر کنه تا این بره و یانگ بیاد. اما وقتی که انسان در یانگ باشه، حتی کارای احمقانش هم نتیجهش نیکو میشه و هرچه بیشتر طول بکشه این دورتر میشه و خوشبیاری ها زیادتر میشه. بنابراین فلسفه چینی و اصل یانگ و این، انقدر خوشبیاری ها ادامه خواهند داشت تا اینکه بالاخره دوران یانگ سپری بشه و دوباره این باز بیاد. باربارا با خودش فکر میکرد که شاید این فلسفه حقیقت داشته باشه، چون دوران بدبیاری های اون که خیلی طولانی بوده الان به وضوح پایان یافته و به طوری که مشاهده میکنه جای خودشو به خوشبختی و به قول فرانک به یانگ داده. بچه اونا پسر شد، اسمشو گذاشتن بابی. باربارا از پرستاری اون لذت می برد و همش می خواست اونو بغل کنه و به خودش بفشاره. وقتی بهش غذا می داد برای حرکاتش قش می زد و می خواست همیشه مادر اون باشه و هرگز اونو ترک نکنه. دیگه باربارا هیچ کم و کسری نداشت و با خودش فکر می کرد که یک انسان واقعی شده. باربارا فکر می کرد که بدبیاری ها و بدبختی هاش پشت سر اون قرار گرفته، غافل از اینکه خوشبختی اون خیلی کوتاه بود، به خاطر اینکه هانک معتاد بود و اعتیاد اون هر لحظه بیشتر میشد. باربارا نمیتونست بفهمه، چون هانک هیچ وقت در منزل کاری نمیکرد و یا اینکه اگرم دارویی استعمال میکرد این کارو در خفا و دور از چشم باربارا انجام میداد. تا اینکه اون روز لعنتی فرا رسید. اون روز عصر نزدیکی‌های غروب، بعد از آنکه باربارا کارهای خودش را انجام داد و بچه رو خوابوند، به حمام رفت. وقتی از حمام بیرون آمد و مقابل آینه ایستاد تا موهاشو خوش کنه، ناگهان قلبش فرو ریخت. در اون موقع احساس کرد که یه بوی شدید و تند ماریجوانا در اتاق پیچیده. این اتفاق خیلی هراس‌انگیز بود. باربارا با رنگ روی پریده و احساسی ترسالود و چهره‌ای مضطرب از جلوی آینه برگشت. با خودش فکر کرد پس بگو برای چی بوده که بعضی وقتا هانک اینقدر شاد و شنگول می شده؟ برای اینکه دارو مصرف می کرده و به عالم هپرود می رفته. باربارا که نمی خواست باور کنه، با خودش فکر کرد که شاید زیادی بدبینه و به خودش گفت یه پک ماریجوانا که دلیل نمیشه. از کجا معلوم که شوهرش هر چند وقت یه بار پا پاکی هوسانه نمیزنه و هنوز مانند او برسیا نشده. این نوع قضاوت یکم اونو تسکین داد. با خودش فکر کرد که امکان داره اشتباه کرده باشه. با خودش گفت شاید موضوع خیلی جدی نباشه. ولی تصمیم گرفت موضوع رو پیگیری کنه. به اتاق خواب رفت، بازوی هانک رو گرفت و اونو چند بار تکان داد و هانک از خواب یا به عبارت بهتر از نشه دارو بیرون اومد. هانک معمولا قبل از اینکه به سر کار بره یه چرت کوتاه میزد و در اون شب هم باربارا فکر میکرد که اون خوابیده. باربارا هانکو خیلی دوست داشت، نمیخواست بهش پرخاش کنه. برای همین آروم با التماس و زاری ازش پرسید: هانک، تو چی کار کردی؟ چی کار داری میکنی؟ و هانک سرشو تکون داد و گفت: منو ببخش بانی. بعد روشو به دیوار برگردوند و بعد از لحظه ای با شرمساری گفت:
تو خیلی خوبی، من واقعا متاسفم. سعی میکنم اعتیادم رو ترک کنم. نگران نباش، درست میشه.
از آن شب به بعد، چون که باربارا فهمیده بود دیگه هانگ پرده پوشی نمی کرد و جلوی باربارا ماریجوانا می کشید، گاهی صبح زود خودشو می ساخت و بعضی اوقات هم قسم می خورد که دیگه ترک کنه، ولی باز پس از یکی دو روز دوباره شروع می کرد. یه روز که آبجوی زیادی نوشیده و مست شده بود، از باربارا درخواست طلاق کرد و بهش گفت: من به دردت نمی خورم. تو خیلی خوبی، ولی من لیاقتتو ندارم. باربارا قبلا هم می دونست که هانگ دارو مصرف می کنه، اما باور نمی کرد که معتاد باشه. یه بار چند هفته قبل از ازدواج متوجه شد که هانک هروئین میزنه، ولی مقداری که مصرف کرد خیلی کم بود. با این همه باربارا اونو نصیحت کرد و ازش خواهش کرد که دیگه حتی برای تفریح هم که شده این کارو نکنه. یک شب که هانک بسیار شنگول بود، باربارا بهش گفت: هانک، حالا که تو نمیتونی ترک کنی، پس بذار یه پوکم من بزنم. هانک در مقابل این درخواست باربارا عکس العمل سختی نشون داد و گفت:
مگه دیوونه شدی؟ تو بچه داری؟
باربارا دستشو گرفت و گفت: من دلم میخواد همه چیزو باهات شریک باشم. هانک فریاد کشید و گفت:
قسم میخورم که بچه رو ازت میگیرم. اگه همچین اتفاقی بیفته بچه رو پیش مادرم میبرم.
به قدری حرف باربارا برای هانک عجیب و تکان دهنده بود که بلافاصله به اتاق خواب رفت و با اینکه 2 ساعت قبل خودشو ساخته بود، مجدداً شروع به خودسازی کرد. زمان که می‌گذشت، امید باربارا کمتر می‌شد، فقر و نیاز اون بیشتر. هانک دیگه نمی‌تونست مثل گذشته کار کنه. همیشه دیر می‌رفت و گاهی اصلا غایب می‌شد. اعتیاد اونو مریض و بی‌حس کرده بود. از همه بدتر در محیط کار او شایع شده بود که هانک یه آدم مشکوک به اغلب نشست. هانک دیگه یه قرصی کامل شده بود. مرتباً هوس می‌کرد و می‌کشید و این کار هزینه سنگینی داشت. چون از عهده‌اش بر نمی‌اومد، دائماً یقه باربارا رو می‌گرفت و با اون جنگ می‌کرد. هیچ چیز سرش نمی‌شد و تا می‌تونست شرارت می‌کرد. باربارا به اندازه درآمد هانک خرج می‌کرد و مخارج خونه رو بر اساس همون درآمد تنظیم کرده بود. اما هانک وقتی خمار میشد یقه باربارا رو میگرفت و از اون میخواست که پول نون صبحانه یا غذای بچه رو به اون بده تا اون برای خودش مواد تهیه کنه و خودش رو بسازه. باربارا امتنا میکرد و آنگاه نزاع آغاز میشد. بعد از آخرین دعوایی که داشتن، باربارا آخرین 10 دلاری که داشت به سوی هانک پرتاب کرد و بهش گفت: از این خونه برو و منو تنها بذار. هانک پولو از زمین برداشت و به سرعت از آپارتمان خارج شد. باربارا اصلا تعجبی نکرد. هیچ انتظار دیگری هم نداشت. چون میدونست که اون یه معتاد بیچاره است و اگه وقتش برسه مرتکب هر جنایتی هم خواهد شد. بعد از رفتن هانک، باربارا بچه رو بغل کرده بود و با خودش فکر میکرد که از حالا به بعد باید چی کار کنه. در همین لحظه زنگ در به صدا درآمد. در رو باز کرد و باربارا آقای ردشاف رو دید که پشت در خانه ایستاده. ردشاف نماینده مالک بود. اون اخمالو و طلبکار بود. پاشو داخل خونه گذاشت و با خشونت پرسید:
شوهر شما کجاست؟
باربارا جواب داد: رفته سر کار. ردشاف که باربارا رو مکلف به دادن توضیحات میدانست، بی‌ادبانه سوال کرد:
اگه شوهرتون کار میکنه، پس چرا چکای بی محل میکشین؟ چرا به صابخونه این چکو دادین؟ او میخواد فوراً علتش رو بدونه.
باربارا که حسابی هول شده بود و از جریان خبر نداشت، جواب داد: حتما اشتباه شده. شاید دست چکا قاطی شده. من نمیدونم، خبر ندارم که چی شده. ردشاف بهش گفت:
لازم نیست توضیح بدین. لطف کنین پول نقد به من بدین.
باربارا توضیح داد: من اینقدر پول نقد تو خونه ندارم، اما میتونم اونو از شوهرم بگیرم. خواهش میکنم فردا بیاین تا همه رو نقدن به شما پرداخت کنم. ریچاف با تمسخر خندید و گفت:
شوهر شما بیکاره، من تحقیق کردم، خیلی خوب میدونم. شرط میبردم تو این خونه حتی 10 سنت پولم پیدا نمیشه. سری باید خونه رو خالی کنین.
باربارا که به گریه افتاده بود ملتمسانه گفت: خواهش میکنم به من یه فرصت بدین.
من فقط یه روز به شما مهلت میدم، شما باید پس فردا خونه رو تخلیه کنید.
وقتی ریچاف خونه رو ترک کرد، باربارا به فکر فرو رفت. اون نمیدونست چی کار باید بکنه و از چه کسی باید کمک بگیره. چک های زیادی کشیده شده بود. به زودی همه ی چک ها برگشت میخورد و به سر وقت اون میومدن و اون هیچ پاسخی برای اونا نداشت. اولین کاری که باید انجام میداد دور کردن بابی از اونجا و گریختن از اون خونه بود. حالا میخواست بدونه کجا باید بره و به کی باید مراجعه کنه. جان سانتو و ایمت پرکینز با این ازدواج مخالف بودن، ولی با این حال $100 بهش داده بودن که بره و ازدواج کنه. وقتی هم که بابی به دنیا آمد، باز اونا براش کادوهای گران قیمتی فرستادن. تصمیم گرفت دوباره اونا رو ملاقات کنه. صبح روز بعد دوباره خنده بر لبان باربارا شکل گرفت. بابی رو حمام کرد، لباساش رو تنش کرد و لوازم بچه رو در یه ساک ریخت و اونا رو بسته بندی کرد. سپس لباس خودش رو پوشید، مدتی جلوی آینه ایستاد و با دقت شروع به آرایش کرد. دور چشمانش خط افتاده و پیشونیش چروک برداشته بود. اونا را با آرایش برطرف کرد. هی دست دست میکرد و بیهوده وقتش رو تلف میکرد. چند بار لباس خودش رو بیرون آورد و لباس دیگری پوشید. آرایشش رو پاک کرد و دوباره آرایش کرد. این کارا رو برای پرکینز و جان نمیکرد. اونا به این چیزا احتیاج نداشتن. بلکه باربارا میخواست وقت بگذرونه، چون به وقت گذرونی محتاج بود. اون میخواست این رو تموم کنه و یانگ رو به روی صحنه بیاره. اگه اون روز به غروب میرسید، 24 ساعت تموم از روز نحس 9 مارس 1953 گذشته بود و اون روز آخرین روزی که هانگ او و فرزندشو به خاطر ماری جوانا ترک کرده بود به پایان میرسید و یانگ از در دیگر وارد میشد. ضمناً اون میخواست یه شانس دیگه هم به هانگ بده و این توهمات و بهانه قرار داده بود که به انتظار بازگشت اون بشینه و از طرف دیگه صلاح نمیدونست که به اون زودی دوباره نزد ایمت برگرده. ولی گویا چاره جز این براش باقی نمونده بود.